اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. صدای من رو داریم؟ من البته هم تصویر ندادم ولی صدا میاد. خب الحمدلله، عرض کنم که من این کتاب رو هم بیارم. خب اگر تصویر بنده رو هم دارید، مشکلی هم در صدا نیست و دبیر محترم جلسه هم به ما اجازه میدن، ما جلسه رو شروع کنیم. چهار و هفت دقیقه است دیگه، فکر کنم هفت دقیقه خوب باشه. خب الحمدلله صدا و تصویر هست و مشکلی نیست. بله، مجوزم صادر شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم خدمت دوستان عزیز که ما در خدمت شما هستیم با وبینار سه تا از کتاب‌هایی که در واقع جلسه‌اش رو گذرونده بودید در مدرسه تعالی. من در آغاز جلسه‌مون تشکر ویژه بکنم از دوستان محترم مدرسه تعالی که این امکان رو فراهم کردن و خدا ایشالله اجرشو بهشون بده. نمیدونم شما چقدر در واقع در جریانش هستید، ولی ما که بازخورد خیلی خوبی رو گرفتیم از دوستانمون. حقیقتش حالا این یک جمله رو تو 30 ثانیه بگم و بریم سر بحث خودمون. حقیقتش اینه که متاسفانه امروز اون نهادهای رسمی که موظفن تو این زمینه فعال باشن و دانش دین رو، سطح دانش دینی مردم رو، آگاهی دینیشون رو ارتقا بدن، اون در واقع بهره‌وری کافی رو ندارن. و حالا دیگه ما کم و بیش اطلاع داریم چقدر زیرساخت‌ها، چقدر بودجه‌ها تأمین شده، ولی هنوز به اون بازدهی که باید برسه نرسیده. و الحمدلله مدرسه تعالی به عنوان یک در واقع هسته‌ای که به صورت متمرکز با ظرافت، با طراحی، با در واقع کاربری خوب داره این کارو انجام میده، الحمدلله خیلی بازخورد خوبی داشته. حالا من که بیرون این مجموعه محسوب میشم و فقط در خدمتم، یعنی کار اجرایی در واقع توفیق ندارم انجام بدم، ولی وقتی میبینم دوستان زیادی اینطور پیام میدن که چقدر تاثیرگذار بوده دورهایی که مدرسه برگزار کرده، خیلی خوشحال میشم. انشالله که معجور باشن و کار روز به روز بهتر و با کیفیت بیشتر ادامه پیدا کنه. خب در خدمتون هستیم. سه تا کتاب سیره نبوی، سیره امیرالمومنین امام علی علیه السلام و سیره معصومین علیهم السلام رو قرار شد که وبینارش رو دو ساعته یک جا برگزار بکنیم و این جلسات هم در واقع مدیریتش با خود شماست. یعنی سوالهای شما بزرگواران هست که جلسه رو پیش میبره و من هیچ طرح بحثی نخواهم داشت. و خیلی ممنونم از خانم آزادی. در واقع شما هستید که سوال میپرسید، جلسه پیش میره. حالا به میزانی که فضا فراهم بود، دیدم شرایط مثلا مهیا بود، من هم لابلای پاسخهایی که در واقع به ذهنم میرسه سعی میکنم بحثم رو منظم بگم که در واقع استفاده مجزا هم داشته باشه، یعنی اینجوری نباشه که کسایی که فقط سوال میپرسن در واقع براشون مباحث جذاب و جالب باشه. خب عرض کنم که بر همین سوالهای شما و بحثهای شما خیلی مهمه، هر کدوم از بزرگواران که در واقع میخوان سوال بپرسن این علامت دست رو بزنن، ما صداشون رو وصل میکنیم سوالشون رو بپرسن، اگر هم نکته چیزی بود که شرایطش رو نداشتن بپرسن، اگر اینجا تایپ بکنن هم در واقع ما میبینیم و در خدمتشون هستیم. بسم الله. این سه تا کتاب در واقع یک دوره آشنایی با سیره بود که ما در جلسه اول که بحث سیره نبوی بود سعی کردیم یه سری نکات مهم و کلیات رو خدمتتون عرض بکنیم درباره رویکرد ما به سیره. حالا در خدمت شما هستیم اگر مطلب و سوالی هست از این سه کتاب. بسم الله. اگر دوست عزیزمون که من فامیلیشون نمیدونم اما دبیر جلسه هستن نکته ای دارن بفرمان، ما استفاده میکنیم در برای جلسه. بسم الله. سلام به همه دوستانی که تازه در خدمت شد. بله بله فهمیدن جلسه سوالاتی که در جلسه دوره بینش متحصف ثبت شده اونم مشکلی نیست، اهم کنید در خدمت. بعد اگه تو ایتا برام میفرستید به هم بگید من چک بکنم. فهمیدن در دانشمندان و متفکران و فیلسوفانی که راه سیر و سلوک را برای انسان‌ها کاملا شرح دادند، اما ممکن است خودشان این مسیر نرفته باشند، یعنی مجتهدین روحانی خوب در حال حاضر در جامعه‌ای که پای منبر سخنرانی می‌کنند مردم با کتاب‌های احکام مجتهدین زندگی می‌کنند، این آدم به حرفای خودشان عمل نمی‌کنند. عرض کنم که اینکه چرا عمل نمی کنند دیگه بهترین گزینه برای اینکه به این سوال جواب بده بنده حقیر هستم. عرض کنم که بزرگان که اونا که بزرگن که عمل می کنند چون بزرگن، ولی ما ها که داریم نقل می کنیم، ببینید ما در واقع اگر نمیدونم این سوال واقعا جوابش من نمیدونم، یعنی چی کار باید کرد. ببینید این یه سوالیه که همه ما تو گام اول، همه ماها که طلبه هستیم و میخواییم لباس بپوشیم و بریم یه سری معارف دین رو بگیم به شدت ذهنمونو مشغول میکنه. سالها پیش هم یه فیلمی ساخته شده بود اصلا موضوعش همین بود، طلبه بود که میخواست ملبس بشه ولی شک داشت به خاطر اینکه احساس میکرد خودش هنوز به اون درجه از بلوغ معنوی نرسیده. یادم آقای میرکریمی ساخته بود فیلمش، الان اسمش ماه و اینا داشت، اگه دوستان یادشون اومد بگم. عرض کنم که ماجراش این بود که لباسش دزدیده میشه و لباسی که برای مثلا روحانیت میخواست. ببینید زیر نور ماه. بله ببینید دوستان، واقعیتش اینه که ما یک نیازی داریم به نام دانش دین، یک نیازی داریم به نام تربیت. حالا من اگه بخوام مثال بزنم، نعوذ بالله بخوام فقط تفکیک کنم، ببینید یه تفاوتی هست بین نبوت و امامت. نبی کارش خبر رساندنه ولی لزوماً به کارش تربیت کردن نیست. مثلا امام کسیه که خبر رو که شما بهتون رسیده خبر رو میرسونه بعد دستتونو میگیره میگه بیا ببرمت همون جایی که دارم دربارش توضیح میدم، همون مرتبه ای از تقرب الهی، یعنی شما رو تربیت میکنه به اون سمت. منتها این وسط یه سری واسطه ها هستن که شما خبر نبی بهتون برسه که حالا در خدمت امام قرار بگیرید و تربیت بشید. این خیلی مهمه. یعنی دیروز یه کسی به من پیام داده بود که مثلا یک زوجی بودن که اینها داشتن کلن از مثلا دین برمیگشتن، نمیدونم چی شده، داشتن از ایران میرفتن، ناامید بودن، اسلام رو کنار گذاشته بودن و اینها، و بعد به واسطه مثلا حالا یه سری داده های خیلی مختصر که از این منبع خیلی ساده بهشون میرسه، آروم آروم مسیرشون تغییر میکنه. ببینید اون منبع دیگه پیش اینا کنار میره، ولی این در واقع یک واسطه بوده تا اینها وصل بشن به منبع اصیل تر. هدف از این جلسات و حالا کلن کسانی که خودشون رو هم لزومن عمل نمی کنن ولی ما چاره ای نداریم، حالت ایدئال اینه که اون فردی که واسطه است خودش مسیر رو کامل طی کرده باشه. ولی الان گاهی وقتا حالا من آخوند حکم چی بگم، حکم مثلا یه واسطه ابزاری رو پیدا میکنم تا بتونم افرادی که واقعا تو این مسیر رو طی کردن یه سری رو دعوت کنم برای اینکه سر سفره اونها در واقع قرار بگیرن. مثلا فرض کنید کاری که ما نسبت به آقای مطهری یا مرحوم امام و علامه طباطبایی یا حضرت آقا داریم انجام میدیم، بیشتر در حکم واسطه گریه که آقا این مغازه اون کالایی که میخواید رو داره ها. من وقتی شما پیام بازرگانی میدید، اون بازیگری که داره تبلیغ میکنه اون که خودش سازنده نیست، اون فقط شما رو دعوت میکنه که برید از این مغازه خرید کنید. این همون چیزی که دنبالشید اینجا هست و چه واسه خودش اصلا مصرف کننده است. این بالاخره یه نیازیه که ما چاره‌ای نداریم، باید در واقع بهش پاسخ بدیم. من سعی کردم کوتاه بگم حالا پاسخ. آها، خانم کوشکی هم فهمیدن که بحث مکاتب غرب، ببینید کتاب‌های مختلفی نوشته شده، بحث مختلفی انجام شده. چند وقت پیش هم به من گفتن که یه دوره‌ای برگزار بکنم، دوره که یعنی 2-3 جلسه بود، و اتفاقا برای کتاب‌های آقای مطهری این مسئله نیازه. یعنی یکی از مشکلاتی که ما داریم که آثار آقای مطهری درست فهم نمیشه عدم آشنایی با مکاتب غربیه. من چند وقت پیش یه جایی توی خبرگزاری فارس بود، ازم دعوت کرده بودن، یه دانشکده‌ای دارن برای بچه‌ای که اونجا داشتن درس می‌خوندن، توی 2 جلسه نهایت کنم 2 ساعت و نیم یک دور تاریخ مکاتب فکری غرب رو خیلی مختصر از حکمای یونان تا عصر روشنگری و دوران مدرنیته توضیح دادم و هسته اصلی تقابل ما با اونها رو هم گفتم. عرض کنم که سعی کردم همه چی رو MP3 خلاصه بگم و ولی خب اگر کسی مانوس باشه با کتب آقای مطهری، به خصوص کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی رو بفهمه بخونه ها، نه اینکه آقای مطهری اونجا بعضی جا اسم نیاوردن بعضی جا اسمم آوردن. مثلا جلد دوم جهانبینی توحیدی بحث رئالیسم و ایدئالیسم و ماتریالیسم رو اسم آوردن. توی جلد اول در تقابل با اندیشه نهیلیسم نیچه اسم نیاوردن ولی بحث ایمان رو جدی مطرح کردن. اگه کسی نهیلیسم رو کار کرده باشه میفهمه که آقای مطهری دارن اونجا در واقع توضیح میدم. من لینک این پستی که صوتم توش هست توی کانالمه و از توی ایتا براتون الان توی چت میفرستم، اگر تمایل داشتید در واقع این 2 ساعت فکر میکنم خوب باشه. اصلا من با همین نیت مکاتب غرب اونجا اینو گفتم، حالا اگه براتون استفاده شد. البته صوتا چون حجمش بالا بود تو خود کانال نمیتونم بذارم ولی تو لینک صوتا رو اونجا گذاشتم. در خدمتم. سلامت باشیم. اگر صوتا رو گوش کردید جایی، میگم دو جلسه است فکر کنم، دو تا صوت جایی ابهامی مسئله بود به من بگید. من ارجاعات دیگه هم هست، یعنی بازم میتونم ارجاع بدم، ولی خب خیلی مفصل میشه. حالا خب فهمیدن که سلام صبح توجه به این که من اشراف به علم روان درمانی و سایکوآنالیز هم احتمالاً سایکولوژی بوده به تو تخصصی دارم، میخواستم بدونم من به شما برای اون موردی که فروید معتقد عقده‌های روانی در کودکی ایجاد و انسان فاقد اختیاره و تحت جبره کجاست. ببینید چند تا ارجاع من میتونم بهتون بدم. یکی بحث در واقع بذارید، من ارجاعم از خود کتاب آقای مطهری بود، ولی توی رساله هایی که در حوزه تحلیل فعل و واکنش و رفتار در نگاه فروید هست مفصل توی این زمینه به این مسئله پرداختن. یعنی شما کلید واژه عقده های الکترا دیگه، شما اینا رو بلدید دیگه، اگر تخصص دارین قطعا شنیدید. و دارید ببینم کتابشو میتونم عرض کنم خدمت شما که عقده الکترا و عرض کنم که بذارید پیداش بکنم، من میتونم براتون بفرستم. و اودیپ، این دوتا در واقع یکی از مهمترین شاخصه های اصلا تئوریستیان این مسئله فرویده دیگه، مسئله عقده اودیپ و الکترا که در واقع والد غیر همجنس مطرحش میکنه. اینها فروید براش تا 2 سالگی در واقع اینو بهش استناد میکنه و عمده اختلال ها رو هم بعد میگردونه به اون حوزه 2 سال اول و دوران کودکی. همین مسئله اجازه کنشگری رو از انسان میگیره، تحلیلش از نگاه در واقع مباحثات، خوب دقت کنید، مباحثات فروید و یونگ رو اگر سرچ بکنید، اینا چندین نامه به همدیگه داشتن، یونگ به شکلی شاگردش بوده دیگه، اونجا مسئله دین رو در همین پارادایم توضیح میدن که آیا حس دینی یه حس اصیل هست یا نه، که فروید به شدت معتقد بود که حس دینی محصول عقده های روانی انسانه، یعنی ناکامی هاشه، و یونگ محصول در واقع میگفت محصول واقعی، فطرت واقعی انسان. حالا خود کتابای یون که خیلی مفصله، من عرض کنم خدمت شما من خودم درباره فروید خوندم، آثار خود فروید رو نخوندم. حالا شاید یک کسی که صلاحیت بهتری داشته باشه برای معرفی آثار ایشون باشه. میناشون در بحث با کسی که طبیعتگرا هست و همه چیز با علوم طبیعی قبول دارد و قیمت را بیتر میدن، چطور در واجه باید که خودمان با فکر منطق قبول داریم توضیح دهیم؟ خب درباره کسی که در واقع قائل به روش علوم طبیعیه، یعنی پوزیتیویسته به شکلی. ببینید من حقیقتش دوست اینجوری زیاد داشتم، یعنی رفقایی که با هم ما بزرگ شدیم ولی اونها به صورت تخصصی مثلا حالا یا روانشناسی خوندن یا جامعه شناسی خوندن یا فلسفه غرب خوندن و عملا باور پیدا کردن به شکل خیلی افراطی به مسئله علوم طبیعی. من اونجا درباره چند تا مسئله صحبت کردم، البته اونا در پاسخ میگن نمیدونیم، ولی خب بعضی وقتا هم نمیپذیرن دیگه. مثلا مسئله هستی شناسی علم یکی از اون جاهاییه که به شدت اینا دچار چالش میشن. یعنی توضیح عصبی و ماتریالیستی و ماده‌گرا از علم یه توضیح به شدت ناقص و کج فرمه که حالا باید بحث وجود ذهنی علامه طباطبایی رو با هم بحث بکنیم تا بتونیم باهاشون بهتر صحبت کنیم. من پیشنهادم اینه که حالا قبل از اینکه بریم توی بحث و گفتگو با اونها، باید خودمون رو، یعنی جهانبینی خودمون رو کامل بکنیم، چون طبیعتگرایی حالا با علوم طبیعی البته فرق میکنه، طبیعتگرایی خودش یه اصطلاحه، ولی مثلا اگه پوزیتیویسم منظورتون باشه یا حسگرایی یا ماده‌گرایی، ماتریالیسم خودش یک بنیانهایی داره، ایدئالیسم بنیانهایی داره. ما معتقد به رئالیسم هستیم و من پیشنهاد میکنم اول جهانبینی رو کامل بکنیم تا بتونیم درست درباره مسئله شناخت و تحلیل یا نقد معرفت شناسی اونها یا هستی شناسیشون صحبت بکنیم. برای همین پیشنهاد من خوندن کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامیه، به خصوص جلد دومش، و بعد مسئله شناخت استاد مطهری، مسئله شناخت، بحث جهانبینی علمی کاملا اونجا مورد نقد و بررسی قرار میگیره. بزرگترین مشکل جهانبینی علمی، یعنی اونایی که قادر به علوم طبیعی هن، یه مسئله ایست به نام تعمیم، یعنی که چجوری شما میتونید از تجربه قاعده استخراج بکنید. اینجا پوزیتیویسم منطقی یک بحثایی داره، راسل بحثایی داره، آقای مطهری هم در نقد اونها نکاتشون رو بیان میکنن. مسئله شناخت اجمالا یک منبع خوب میتونه باشه برای این مسئله. در خدمتم. حالا نمیدونم اگه میخوایم بازش بکنیم خیلی طول میکشه، ولی اگه همین مقدار کافی بود. با سلام، با توجه به این درس خواهر آوردن ما که دچار فتنه زمان شده از دین نه نمازش نمیزن، دوستان عزیز، یکی از بزرگترین اشتباهات ما اینه که کسانی که ظواهر دین رو کنار میذارن رو روابطمون رو باشون کم میکنیم. این خلاف صریح سیره اهل بیت ماست، خلاف صریح سیره رهبری، سیره حاج قاسم، سیره هر فردی که سرش به تنش میارزه. این کار رو نکرده. من نمیدونم کجای اسلام این اومده، چه بسا احتیاج باشه شما رابطتون رو با اونها بیشتر بکنید. خب منتها لازمه این مسئله یه چیزیست به نام تقوا. ببینید رهبری تو کتاب طرح کلی انشه اسلامی و جاهای دیگه بارها اینو فرمودن، استاد مطهری هم توی کتاب یا ده گفتار بود یا 15 گفتار اینو تاکید میکنم که مسئله تقوا، ما یه تقوای مثبت داریم یه تقوای منفی داریم. تقوای منفی اونی که یه کسی بگه آقا این حجابشو درست نمیکنه، خداحافظ، من دیگه، این در واقع با بد حجابی معامله نمیکنه، ولی یعنی در واقع با بد حجابی روبرو نمیشه، ولی صورت مسئله رو پاک کرده. تقوای مثبت رهبری تعبیر میکنن به سپر، میگن تقوا یک سپره که از تو محافظت میکنه. برای همین آقای مطهری میگه ترجمه تقوا به پرهیزگاری انحراف بود توی اندیشه دینی ما. تقوا به معنای پرهیز و دوری نیست، تقوا یک سپره برای محافظت. مثلا وقایه یعنی وقایه، یعنی از مراقبت میاد. این سپر به درد کسی میخوره که میخواد بره وسط فتنه، وسط جنگ، وسط آشوب. کسی که رفته تو غار در واقع پناهنده شده به غار، که سپر به دردش نمیخوره. سپر به درد کسی میخوره که وسط میدانه. ما باید به این دوتا به اندازه فکر بکنیم، متعادل فکر بکنیم. من باید انقدر خودم رو قوی بکنم که ارتباطم کم نشه با کسایی که ظواهر دین رو رعایت نمی کنم. اولا نگاه همو باید درست بکنم. کسی که ظاهر دین رو رعایت نمی کنه به معنی کسی که از دین خارج شده نیست. ما که خوارج نیستیم قائل به کفر فاسق بشیم که بگیم هر کی فاسقه کافره. چه ربطی داره؟ نقص های افراد دارن، گناهانی انجام میدن، ولی مسلمونن، موحدن، قائل به خدا، قائل به اخلاقن، قائل به در واقع اینا مهمه. خیلی از ارزش های دینی و انسانی ما همین هست. بر همین این که مثلا بگیم فلانی دیگه ما باش رفت آمد نمی کنیم، نه اینجوری نیست. باید رفت آمد و رابطه ادامه پیدا بکنه، منتها این رابطه باید با یه خلاقیتی باشه، باید با خلاقیت باشه. مثلا اگه کسی میگه آقا مجالس عروسیشون خیلی بده، مثلا مشروب میخورن، نمیدونم مختلطه، نمیدونم منم مثلا فرض کنید بچه نوجوان دارم واقعا اذیت میشم بخوام برم اینا، خیلی هستن من میشناسم، مرحوم ابوی ما هم اینجوری بودن که فامیلایی که اینا عروسیاشون خیلی مثلا اینجوری بود و نمیشد مثلا کاری کرد، چون مثلا ما مثلا سنمون یه جوری بود نمیخواستن مثلا با خانواده برن، عروسیشون نمیرفتن، میذاشتن چند روز بعد یه هدیه مفصلی میگرفتن میرفتن مفصل، مثلا به شکل حالت عذرخواهی یا مثلا دلجویی هدیهشون رو میدادن، انقدر جبران میکردن که اون فرد مثلا اگه عروسیش میرفته اینقدر تو ذهنش نمیموند. اینا راه حله. ما نمیتونیم صفر و صد بگیم آقا چون اینجوری شد اینه بذارم کنار. شما اصلا امر به معروف و نهی از منکر، من حالا مفصل گفتم، امر به معروف و نهی از منکر این نیست که تو خیابون تیکه بندازیم بگیم خانم حجابت. امر به معروف یعنی همین، یعنی حفظ ارتباط. بعضهم اولیاء و بعض، ولایت ارضی. آقای مطهری تو کتاب لا ولایت ها تاکید میکنه بعضهم اولیاء و بعض اگر باشه، بعد ادامش میگه یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی ولایت ارضی. یعنی چی ولایت؟ یعنی محبت، یعنی چسبندگی. به تعبیر مقام معظم رهبری تو فصل ولایت کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ولایت یعنی چسبندگی، یعنی همین جوش خوردن، یعنی همین ارتباط. میگه باید ماها که ولایت طولی که با هم نداریم، ولایت طولی مال خداست و اهل بیت و مثلا حاکم شه، ما در عرضیم، ولایتمون. قرآن میگه بعضهم اولیاء و بعض، این میشه ولایت عرضی، یعنی دسته ها بعضها بر هم دیگه ولایت دارن. این ولایت یعنی محبت، یعنی چسبندگی. یعنی من تعبیری که ما همیشه مثال میزدم این بود، میگفتم اگر شما ببینید بچه همسایتون داره لبه پشت بوم میدوه، یعنی چجوری میدوید سمتش که فرض کنید اون رو نجات بدید، چجوری میدوید سمتش که اون رو نجات بدید؟ اصلا احساس میکنید الان این بچه خودتونه، هر طور شده میرید که در واقع او رو از این وضعیت خارجش بکنی. این سیره اهل بیت ما بوده. مردم مشکلات دارن، همه چیز در واقع ببینید، من مثالی که میزدم اینه، یه کسی اومد محضر امام حسن، در واقع از اهالی شام بود، شروع کرد بالا به تعبیر من یک ساعت تمام، نیم ساعت تمام به امیرالمومنین جسارت کردن. ببینید فحش بود که میداد، جسارت‌های خیلی بد، چون تحت تأثیر پروپاگاندای معاویه قرار داشت. اومده بود مدینه، داشت به در واقع جسارت میکرد به امیرالمومنین علیه السلام. خب حضرت سکوت کردن، صحبتش که تموم شد، بعد بهش گفتن که تو مسافر، اینجا شب جایی داری بمونی؟ ببینید دوستان، آدم ها، شما با انسان طرفید. ببینید این خیلی مهمه. من نمیدونم این چه خانشیه از دین که یه حالت ربات گونه ای داره. ما کجا اهل بیتمون این کارو کردن؟ یه جا برای من شما نمونه بیارید. اهل بیت، بعد اون فرد تمام تصویری که معاویه تو ذهنش ساخته بود از اهل بیت جلو روش ریخت. ببینید آدم هایی که ما باشون طرفیم هزار تا مسئله و مشکل دارن، تحت تأثیر پروپاگاندای هزار جا هستن. شما باید رابطه رو حفظ بکنید. تو مرور زمان اون سعه صدری که از شما میبینه آروم آروم اثر میکنه. امر به معروف یه فرایند تیکه انداختن نیست خانم حجابت، حالا بگی شاید اثر کرد. دوستان امر به معروف و نهی از منکر جزوه، اینم بگم خیلی مهمه، چون اسم آوردید از اشخاص، من نمیتونم درباره اشخاص اظهار نظر کنم، ولی من چند تا کلیپی که ازشون دیدم ایشون سواد کافی برای اظهار نظر تو این زمینه ندارن و متاسفانه خیلی از حرفشون خطا از نظر فقهی. ببینید احکام ما دو دستن، یکی احکام عبادی داریم، یکی احکام معاملاتی. احکام معاملاتی احکامی است که در رابطه با بندگان نسبت به هم دیگه است، مثل نکاح، مثل خرید و فروش، بیع، مثل نمیدونم یکیش همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر. نماز شما فرض کنید رابطه شماست با خدا، یعنی شما هیچ بنده ای هم الان دور و برتون نباشه میتونید نماز بخونید، ولی الان هیچ بنده ای دور و برتون نباشه که نمیتونید معامله بکنید، نمیتونید مثلا امر به معروف بکنید. برای همین اون یه حکم میده. اونجا خوب دقت کنید، این دو دسته رو تو فقه ما داریم. احکام معاملاتی احکامی است که تابع نتیجه است، ولی احکام عبادی تابع نتیجه نیست. یعنی چی؟ یعنی در احکام عبادی، این که دارم میگم دارم فقه میگم و این چیزی نیست که اختلاف باشه بین کسی، در احکام عبادی شرط قصد تقرب نیازه، ولو این که شما بگی آقا من الان اصلا حضور قلب ندارم، توجه ندارم، خدا میگه باشه هیچ کدوم اینا نداری ولی بخون، چون تابع نتیجه نیست، اصلشو ازت میخواد، حالا باید بری تلاش بکنی نتیجه رو بیاری. ولی در احکام معاملاتی اگر نتیجه حاصل نشه حکم برداشته میشه. این که حالا ما گفتیم اون دنیا، ببینید تعبیر، اون دنیا ازمون پرسیدن چرا مثلا همسایت اینجوری بود، من میگم خب من گفتم، ببین من دیگه کارمو من کردم. اینجوری نیست، باید درست بشه، نه اینکه کارمو کردم، باید به نتیجه برسه. اگر به نتیجه نرسه اصلا تکلیف منتفی میشه، چون تکلیف نتیجه است اونجا. ببینید چرا رهبری بحث بصیرت رو مطرح میکنن؟ آقا اگه بحث اخلاص باشه که دیگه، اخلاص که احتیاج به بصیرت نداره. شما اخلاص داری خدایا دیگه بپذیر، میخوایم دو رکعت نماز بخونیم، میخونی تمومش میری، بصیرت نمیخواد. بصیرت وقتی که شما میخوای به نتیجه برسی. بصیرت مال احکام معاملاتیه، برای همین بحث اجتماع میاد وسط. شما برای انجام امر به معروف بصیرت احتیاج داری. ای کاش میشد اون کلیپ شهید مطهری بذاره. امر به معروف کار خیلی مشکلیه، باید شما همه جوانب مسائل اجتماعیش رو در نظر بگیری. امام حسین قیام را انداخت، گفت هدفم امر به معروف نهی از منکره، با همه جوانب سیاسی اجتماعیش. تیکه انداختن که امر به معروف نهی از منکر نیست که. اصلا خیلی جالبه، حالا این جمله‌ای که به رهبری نسبت میدن که شما بگین و برید مثلا مطمئن باشید اثر داره، اتفاقا این جمله معید بنده است. رهبری تابع اثر دارن میگن، این جمله مال اوایل دهه 70ه. خب مسئله اینه که الان شما این تیکه انداختن ها خیلی بدتر منجر به تنش میشه، یه مفسده بالاتری داره درست میکنه، یعنی یه شکاف اجتماعی داره درست میکنه که ما دیگه تا ده ها سال نمیتونیم درستش بکنیم. باید یه عقلانیتی در انجام امر به معروف باشه. حالا این جمله‌ای که من میگم یعنی کسی دیگه هیچ کاری نکنه، مثلا مسئله این نیست، مسئله اینه که خلاقیت میخواد، یه ایدهی میخواد، یه طمأنینه‌ای میخواد. همسایه ما مثلا فرض کنید خانومش حجابش رو رعایت نمیکنه، برم براش زنگ بزنم بگم ببخشید این خانومتون با این وضع نیاد، مسئله حل میشه الان؟ یا اینکه یه روز دعوتشون کنم مثلا باشون رفیق شیم ببینیم این خانوم، این آقا، این زوج، این خانواده نکنه مشکلات دیگه هم دارن، نکنه مشکل مالی دارن، نکنه مثلا مشکل دارن تو روابطشون، توی خانوادهشون، توی بعد این رفاقت شکل میگیره، بعد از سعه صدر شما، از ایمان شما اون فرد آروم آروم تحت تأثیر قرار میگیره. انسانه، اگه نتیجه میخوایم باید هزینه کنیم. من اینو به یه بنده خدایی گفتم، یه بنده خدایی میگفت نه ما باید تذکر فلان. گفتم خب شما این همه روایت درباره مسئله همسایه هست، شما آیا حاضری برای اینکه حجاب همسایت درست که این کار رو بکنی؟ گفت نه آقا پر رو میشن تو عالم همسایگی. گفتم بله اونجایی که تیکه میندازی میری بعد اسمشو میذاری امر به معروف نهی از منکر، چون میدونی دیگه یارو تا آخر عمر نمیبینی. ببینید دوستان، این که من گفتم امر به معروف مقدمش محبته، مقدمش ولایته، به خاطر اینه که اون فرد سرنوشت اون فرد. ببینید شما باید اون فرد رو قسمتی از وجود خودتون ببینید. از سر دلسوزی امر به معروف انجام میشه، نه از سر حرص، از سر حقد و کینه. بابا از سر حقد و کینه اصلا امیرالمومنین میگفت کاری نکنید وقتی عصبانی هستید. خودش هم برای اینکه به همه اینو نشون بده، عرض کنم خدمتتون که سر ماجرای جنگ، با جنگی که با ابرمن عبدوبد کرد که اون جسارت رو کرد، پاشو چرخید قدم زد که به همه نشون بده که آقا من سر اون مسئله تکلیفم دارم این کارو میکنم. مثلا این که با عصبانیت که کار حل نمیشه، دلسوزی میخواد امر به معروف. بذار بگیم فکر نکنن اینجوری هرکی هرکیه اینجا مملکت فلان. آه اینجوری نیست که. شما باید فرض کنید اون دختر فرزندتونه. کجا حاج قاسم به ما اینجوری گفته عمل بکنیم؟ کجا رهبری به ما اینجوری گفته؟ چقدر رهبری تاکید کردن به اون عاطفه، به اون محبته، با نرمی، اخلاق نرم شما رو باید ببینه. اینه که این دین اینه. من نمیدونم اینا از کجا اومده این مسائل که نه اینا فکر میکنن هر کی به هر کیه باید. بله اونی که میخواد با قوه قهریه پیش بره اون حاکمه، حکومت باید این کارو بکنه. مردم که حق ندارن با قوه قهریه با هم برخورد بکنن. حاکم باید قانون بذاره، بعد نیروی پلیسی بذاره، بعد بره قصاص بکنه. من کاری به این ندارم، ولی مردم باید از روی محبت بگن. یعنی من انگار احساس میکنم خانواده خودم وقتی دوستان از روی محبت بشه، اون موقع شما او رو به عنوان یک انسان همه چیزش رو در نظر میگیری. ببینید وقتی یه مادر بچه مریضه یه جور بهش میگه درس بخون، وقتی سالمه یه جور دیگه بهش میگه درس بخون، وقتی مریضه مراعاتشو میکنه، میگه ببین حالا نمیخوام بهت استرس بدم، ولی ما نمیدونیم اون فردی که داریم بهش تیکه میندازیم یا داریم بهش مثلا یه چیزی میگیم الان مریضه، حالش چیه، چطوره الان. اگه از روی دلسوزی باشه، شما باید اول ببینید اون آدمه الان چه مشکلی داره، چه گیر و گرفتی داره. همینجوری که نمیشه بذار حالا فکر نکنن اینجا هرکی به هرکیه فلا. این مسئله اصلی منه. خود این محبته خیلی از مسائل جبران میکنه. بعد اینجوری امر به معروف میشه عامل پیوند طیف‌های مختلف اجتماع، نه عامل انشقاق. والا الان ما مذهبی ها وقتی یه بدحجاب میبینیم مثلا احساس میکنیم این از ما نیست، یه چیز دیگه است، این توی دنیای دیگه است، اینا کیان، اینا چرا. بعد میری باشون صحبت میکنی میبینی نه بابا این مثلا وقتی داره حرف میزنه نصف حرفاش قسم به ابا عبدالله و نزدی فلان و فلان، حالا این فقط قیافش اینجوری. بله، فهمیدن در یک لحظه در یک دیدن چطور محبت رو نشون بدیم. آفرین، اگه نمیتونی کار بکنی نباید انجام بدی. ببینید من میگم اونجایی موضوع امر به معروف برای شما تکلیف میشه که پکشو کامل بتونی اجرا بکنی. به یک کسی گفتن نماز نمیخوند، گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت قرآن گفته ولا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشید، آیت دیگه قرآن ولا تقربوا الصلاة. بعد یه مدت دیدنش مست کرده تو خیابون و داره عربده میکشه، گفتن چرا مست کردی؟ گفت قرآن گفته و انتم سکارا. آقا اینا رو به کنار هم انجام بدی. ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یعنی آقا با حالت مستی نمیشه نماز ازت قبول نیست. اینم همین امر به معروف یه پکه، اون پکه است که نتیجه میده. وگرنه اگه اینجوری بود که رهبری اعلام چطور آتش به اختیار رو اعلام کرد، اعلام کرد آقا بریم همه به این بعتجابا تذکر بدیم، اینجوری نیست، اینجوری مسئله حل نمیشه که. اینجوری ما هر روز شاهد دعوا باید باشیم و یکی هم با موبایل فیلم بگیره و هی کینه ها و نفرت ها از هم دیگه بیشتر بشه، داخلش هم بشه به جنگ و داخلی و خونریزی. بعد کارهای مهمتری حکومت میتونه بکنه. الان حالا خانم کیامه چقدر دقیق. ببینید دوستان، الان لباس شما، الان خیلیاتون که توی گروه هستین خانم، مثلا همه خانم هم. آنت دارین چند تا آقا. شما دیگه میدونید الان لباس محجب پوشیدن چقدر هزینش بالاست اگه پیدا بشه. حالا من از وقتی که ازدواج کردم فهمیدم و تو همین قومش ما هر جا نمیتونی لباس بخریم دیگه، شهرهای دیگه که اصلا با بگرد یه مغازه، یه جا هست مانتوهاش خوبه، یه جا هست چادرهاش خوبه، یه جا هست چرا اینقدر کم، چرا قیمت رو اینقدر بده؟ خب پس والا من وقتی میبینم مردم حجاب دارن واقعا تعجب میکنم، میگم اینا که الان محجبن چه جوری محجب، اینا دیگه چی هست؟ با این همه تبلیغ، با این همه پولی که داره طرف مقابلمون خرج میکنه، با این همه در واقع عدم فعل ماها، شما ببینید چند تا سریال، چند تا فیلم سینمایی، چند تا انیمیشن با موضوع پوشش ساخته شده، چقدر از محتوای کتابای درسی ما درباره این مسئله است. خب وقتی شما هیچ کاری نکردید، والا این مقداری هم که مردم حجاب دارن عجیبه و کل جهان داره به سمت برهنگی میره. یعنی به صورت عادی شما تو هر کشوری که زندگی بکنید پوشش خانومشون رو با 10-20 سال پیش مقایسه کنید. آقا همین انگلستان، برید فیلمای بعد جنگ جهانی دوم، 50 سال 60 سال پیش یا 70 سال خانوماشون رو ببینید، واقعا پوشیدن، خیلی پوشیدن. فیلمای ساختگیشون نه، اونه خیلی نامردن. تو فیلمای سینماییشون پوشش الان و به اون موقع، فیلمای مستند واقعی از اون موقع، برید فیلماش هست، مستند ایکسونامیو برید ببینید، فیلمای واقعی نشون میده. همه جای جهان داره به سمت برهنگی پیش میره، اصلا نظام سرمایه‌داری داره ترویج میکنه برهنگیو. یعنی واقعا کسی که توی این کشتی که داره کامل به سمت برهنگی میره محجب باقی مونده، اینو باید بذاریم رو سرمون، ولی اون که یه شال و مانتو مثلا عادی سرش بکنه یا بپوشه. ایناست که مهمه به نظرم. حالا بله، حالا این مسائل حجاب، اصلا خود اون مسئله مد در حجاب، اینم بالاخره رنگ و بوی نظام سرمایه داریه دیگه. نظام سرمایه داری همه جا میاد همه چیز رو در دل خودش حذف میکنه. یعنی به بنده خدای میگفت الان شما بخوای بری سر قبر مارکس که یکی از مخالفین نظام منتقدین نظام سرمایه داری بود، باید بلیت بخری پول بدی بری. یعنی نظام سرمایه داری از دین برای خودش یک کالا میسازه، این خاصیت نظام سرمایه داری و این احتیاج به آگاهی بخشی داره. اینو با بگیر و ببندم تا یه حدودی میشه، ولی تا یه حدودی هم نمیشه در واقع انجام داد. این نکاتی بود که بذارم، خیلی هم زمان زیاد شد، ولی خب مسئله مهمیه و انقدر از من پرسیدن که دیگه من گفتم حالا یه بار اینو توضیح بدم. دوستان عزیز، منابع غیر موثق شایع در بین متدینین زیاده. اینی که من میگم دینتون رو از هر کسی نگیرید، دینتون رو از آقای مطهری بگیرید. دینتون رو از آدمش بگیرید. اون اگه حالا پیدا کردم یه وقتی براتون میذارم کلیپ آقای مطهری در باره امر به معروف، فوق‌العاده است. خب در خدمتم. یه سوال دیگه هم بود. من قبل از اینکه سوال خانم عزتی رو جواب بدم، یه سوال از بالا ریپلای کردن. استاد اگر دین نباشد میتوان با اخلاق به سعادت رسید؟ نه خیر. پیروی سخنم اولا که فهمیدن اگر دین نداری لااقل آزاده باشید. مسئله ایست که امروز زیاد مطرح میشه. ببینید اتفاقا اینم شکل پررنگی در کتابهای اسامه‌طهری مورد بحث قرار داده شده. ببینید ما یه اخلاق در واقع انسانی داریم. خب یعنی یه سری کشش های اخلاقی در وجود همه انسان ها فارغ از دینشون وجود داره. منتها به صورت طبیعی این کشش های اخلاقی در واقع عرض کنم خدمتتون که این کشش های اخلاقی یه روزی در انسان رو به اضمحلال میره، یعنی از بین میره، نابود میشه. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این قراره شما رو برسونه به اون حجت بیرونی. من یه مثالی که میزنم برای دوستانم، حالا این بحث باز بحث مفصلیه، این سوال من خیلی جواب دادم و خیلی هم در واقع از من میپرسن. خب یه لحظه اجازه بدین ببینم میتونم، قبلا یادم توی یه ویسی به این جواب داده بودم. حالا ببینید دوستان، ما خدا بهمون یه چراغ قوه داده، گفته ببین با این چراغ قوه برو توی این باغ فیوزو بزن تا چراغ روشن بشه. فیوزو که زدی شروع کن زندگی کردن. بعد ما چی کار میکنیم؟ ما با چراغ قوه رفتیم تو باغ، با نور چراغ قوه میخوایم زندگی کنیم. با این چراغ قوه قرار بود شما رو برسونه به فیوز که برق اصلیه. مسئله اینه که اون کشش های فطری ما اگر ما رو به خدا و دستورات الهی نرسونه، با این چراغ قوه تا یه هفته میشه زندگی کرد، بعدش دیگه باتریش تمام میشه، یا باتریش هم تموم نشه نمیتونه کل زندگی تو روشن بکنه. این مثالیه که من به ذهنم میرسه. ما توی قرآن هم از حضرت ابراهیم در واقع داریم این مسئله رو. بذارید ببینم میتونم پیداش بکنم. ببینید مسئله‌ای که هست اینه که حضرت ابراهیم یک دوره‌ای در حالا اینو نمیگمش چون خیلی طول میکشه اگه بخوام توضیحش بدم، ولی حالا اگه پیدا کردم میذارم صوتو. حالا یه درافتی کجاست؟ عرض کنم که یه لحظه اجازه بدیم به من براتون پیداش کنم. نمیدونم کجا بذارم. ببینید پس بگم میشه. ببینید حضرت ابراهیم یه دوره از حیاتشون این بحث توضیحش مفصله. قرآن میفرماند که یه آیاتی رو وجود داره که ماجرای ستاره پرستا و اونایی که ماه رو میپرستیدن، بعد حضرت میفرماند اینی لا احب الافلین، بعد میره نور ماه که میاد میگه این خیلی روشنتره، این خیلی بهتره، من اونو میخوام بپرستم، بعد ماه افول میکنه، بعد دوره حضرت میفرماند اینی لا احب الافلین. و یه اختلافی هست که این جملات حضرت ابراهیم واقعیه یا اینکه نه صرفا برای اینه که مثلا اونا رو آگاه بکنه، اون ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست رو آگاه بکنه. معلومه مثلا تو میگه این جملات واقعیه، یعنی ما دلیل نداریم که بگیم این جملات الکیه. یعنی حضرت ابراهیم اون بعد معلومه توضیح میدن که حضرت ابراهیم قبل از اینکه در واقع دوره نوجوانیشون، یعنی اون صحنه‌ای که از ابراهیم ستاره ها رو تو آسمان میبینه، اولین باره که داره آسمان رو میبینه. چون میدونید حضرت ابراهیم به خاطر مسائل امنیتی اصلا یه دوره کامل تو غار بزرگ شدن، یعنی تحت در واقع برای اینکه کشته نشن، چون دنبالشون بودن و ماجراهایی داره، ماجرای نمرود و اینها. و اون صحنه که از غار میان بیرون اولین باره که دارن آسمان رو میبینن با همراه اون دسته‌ای که داشتن میپرستیدن و اون جملات رو میگن. البته خدا میگه ما ملکوت آسمان و زمین رو، نوری ابراهیم ملکوت کل شیء، ما ملکوت رو به او نشون داده بودیم. ولی مسئله انطباق بین ملک و ملکوته، یعنی اون چیزی که من با سیر انفسی دیدم چجوری به سیر آفاقی متصل میشه. این در واقع یه خانش عرفانی از ماجراست که انسان یه هدایت درونی داره یه هدایت بیرونی داره. این تعبیر رو از سیر روایات اگر دقت بکنی الان میگمش، فکر میکنم جواب سوال شما هم داده بشه. خدا اهل بیت ما پیامبر میفرمایند ما یه حجت درونی داریم، یعنی اینجوری بگم ما یه عقل درون داریم یه عقل بیرون. عقل بیرون میشه نبی، میشه پیامبر، میشه دین. عقل درون هم که میشه عقل خودمون. حالا اون تعبیر اون طرفش هم هست، یه نبی درون داریم که میشه عقل، یه نبی بیرون داریم. اینا باید به هم برسه. توی قرآن ذیل این بحث ماجرای حضرت ابراهیم یه جای دیگه هم هست، بحث آیه یا ایها الذین آمنو آمنو، اونجا هم که این بحث رو در واقع ما داریم، یا ایها الذین آمنو آمنو، ادامه آیه میگه آمنو بالله، یعنی در واقع زنونم شاید پیداش کردم، میگه آمنو بالله و نبی و کتابش، یعنی داره وصل میکنه اون هدایت درونی رو به هدایت بیرونی. اگر هدایت درونی به هدایت بیرونی وصل نشه زائل میشه، از بین میره. آره خب نذاشتم هیچ، ولی همین الان میذارم توی کانالم چون شما پرسیدین. آره تو کانال میذارم، حالا کارشو بعد انجام میدم. یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل، یعنی بحث رسول و کتاب به عنوان هدایت بیرونی نیازه. این هم خواستم بگم درباره این تو کتاب اسامه تاریخ خیلی زیاد هست. خب همونده اینکه ببخشید یک سوال خارج از بحث حجاب، میشه پارادایم تاریخ در تعریف دین رو توضیح بدید؟ خیلی سوالتون حتی خیلی کلیه، خب باید مشخص بکنید منظورتون از یعنی تطور تعریف دینه، یعنی آیا تعریف دین در طول تاریخ عوض میشه، در واقع تاریخ چه تأثیری توی تعریف دین داره. اگر سوالتون این باشه، این یه بحث خیلی عمیقیه. یعنی من مجبورم اول نگاه خود فلسفه تاریخ رو بگم، چون خود تاریخ، دوستان میدونید، خود تاریخ یه مفهوم، یه باز تعریف مدرن داره، یعنی یه باز تعریف هگلی داره. من باید اول نگاه فلسفه تاریخ هگل رو توضیح بدم، چون میدونید الان من از شما میپرسم آیا همه اتفاقاتی که در گذشته افتاده رو ما بهش میگیم تاریخ؟ یعنی اینکه مثلا فرض کنید 10 سال پیش یه نفر مدادش رو از رو زمین برداشت جزء تاریخه؟ نه. مثلا یه کسی 100 سال پیش آب خورد جزء تاریخه؟ نه. ولی نهضت مشروطه، سخنرانی مرحوم مدرس جزء تاریخه. پس تاریخ خودش یه نگاه سابجکتیوه، یعنی انسانه که داره از گذشته یه چیزایی رو بر میداره بهش میگه تاریخ. بنابراین روی کرده انسان به اون مسئله خیلی مهمه. حالا در نگاه هگلی یکی از اون چیزایی که از گذشته داره برداشته میشه دینه. یعنی نگاه انسان به دینه که داره دین رو باز تعریف میکنه. که ما این نگاه رو نقد میکنیم در فلسفه تاریخ. کتابش هم این بغل دارم. این کتاب عرض کنم خدمت شما که 4 جلدی هم هست، فلسفه تاریخ استاد مطهری، فوق‌العاده است، فوق‌العاده عالیه. هرچی بگم کم گفتم. پیشنهاد میکنم که اونایی که علاقه دارن بخونن. تا مسئله فلسفه تاریخ حل نشه ما نمیتونیم حالا مطالعه کنیم باز تعریف دین رو در تاریخ. خب این هم از این. عرض کنم که دیگه حالا اگه بخوام رفرنس بدم، بله فهمیدم بسیج و سپاه دارن دقیقا از ایشون درس میگیرن. نه اصلا اینجوری نیست، بگم خیالتون راحت. کتاب فلسفه و تاریخ اینا، من فکر کنم شما برعکس میبینید، به صورت آینه میبینید. کتاب فلسفه تاریخ از استاد مطهری، 4 جلد. حالا جلد اول و دومشو بخونید، عمده مسئله حل میشه. خب یکی از دلایل قیام امام حسین رو امر به معروف بیان کردید، یعنی اینقدر باید جامعه به سمت بیخودایی بره تا امام بر علیه هم قیام و جهاد کند، یا میشه قبل از اون مرحله خود افراد جامعه بین خودشون رو اصلاح کنن؟ ببینید مسئله قیام امام حسین، باز استاد مطهری بحث قیام امام حسین رو این کتاب توی برنامه هاتون هست احتمالا میخونید. تحلیل آقای مطهری از قیام امام حسین خیلی جامعه. کتاب حماسه حسینی هم هست احسن. حالا اینو من از طرح بینش معرفی کردم، کتاب انتشار صدراش هم دارم اون وقت. عرض کنم خدمتتون که ببینید قیام امام حسین در واقع توی بستر تاریخی داره شکل میگیره که اساس در واقع داره اساس سکولاریزمی که معاویه پایه‌گذاری کرد تثبیت میشه. این سکولاریزم زمان خود معاویه رسمیت نداشت، چون معاویه مظهر نفاق بود. ببینید منافق، خوب دقت بکنید، منافق کسیه که به خاطر مصالحش ظواهر دین رو رعایت میکنه. دوستان منافق کسی که مثلا فرض کنید بد حجابه یا بی حجابه یا تو توییتر توی اینستاگرام یه چیزی رو منتشر میکنه منافق نیست، چون داره خودش عقایدشو میگه دیگه. منافق اونیه که مثل من اینجوری عقشو بسته، خیلی مذهبی، حرف از خدا و پیغمبر میزنه ولی در واقع دنبال مصالح خودشه. و همین شما نفاق منافق رو نمیتونی تشخیص بدی. اصلا مشکل منافق اینه که قابل تشخیص نیست. خب اینجا مسئله پیچیده میشه ولی در واقع شاکله دین و سر جاش باقی میمونه، چون منافق مجبور اون کلیات رو رعایت بکنه. ولی مسئله یزید کار به جایی رسیده بود که تظاهر در فسقی بود که اصلا دیگه نفاق نداشت، یعنی یزید منافق نبود، اصلا خارج از دین شده بود دیگه، و اینو دیگه قابل تحمل نیست یه همچین چیزی. این حالا اینا یه سری ابعاده، یه سری ابعاد دیگه هم اینه که مسئله قیام امام حسین رو شما باید نسبتش رو با صلح امام حسن مشخص بکنید. اینا جای کار داره و حالا نمیتونم خیلی کوتاه بگم، ولی ببینید اینو کلن بهتون بگم، یکی از معجزات در واقع اهل بیت ما اینه که همیشه مصلحت اسم، ببینید بعد دوستان این جمله ما خوب دقت بکنید، میخوام جمله کلیدی بگم، شاید نشیده باشید. اهل بیت ما امام شیعه نیستن، امام اسلام هن، امام مسلمان ها هن، نه امام شیعیان. ماها من نمیدونم چرا این تصور غلط تو ذهنمون ایجاد شده که خب حالا مثلا اهل بیت یه قسمت یه طیفی خاصی بین جهان اسلامن. نه ببینید دوستان، ای کاش میشد من اینجا صحیفه سجادیه رو به اون وره می آوردم براتون میخوندم. دوستان یه لحظه تصور بکنید امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا پدرشون رو با اون خشونت و با اون رذالت و پستی سپاه یزید به قتل میرسونه و خلیفه وقت اون ایشون رو و اهل بیت امام حسین رو به اسارت میگیره و عرض کنم خدمتتون که این همه ظلم میکنن، آخرش یه دفعه میبینی تو صحیفه سجادیه، خوب دقت کنید، امام سجاد علیه السلام داره سربازان همان معاویه و یزید رو داره دعا میکنه. خوب دقت کنید، اونهایی که محافظ مرزهای اسلامی هن. برید این قسمت رو تو صحیفه ببینید، دعا برای مجاهدینی که دارن از مرزهای اسلام در مقابل بیگانه مراقبت میکنن. خب اینا همه سربازای یزید بودن دیگه، سربازای معاویه بودن، معاویه قبل و یزید. یعنی ببینید خیلی جالبه برا من، میان منا در واقع اهل بیت هیچ وقت به خاطر خودشون منافع و مصالح اسلام رو نادیده نگرفتن، اگرچه خودشون این اسلامن. اینو نمیدونم چجوری توضیح بدم برای اینکه شما درست متوجه بشید. این یه جمله ای امیرالمومنین خطاب به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دارن که سر اینکه چرا سکوت میکنی، حضرت فرمودن این صدای اذان رو میشنوی به خاطر اینکه این صدای اذان باقی بمونه. امام حسن و امام حسین جزو سپاهیان خلیفه دوم بودن. ببینید یعنی لولا علی لهلک عمر جمله‌ای بود که داشت میگه آقا اصلا خلافت من به خاطر همکاری های امیرالمومنین باقی ماند. اینا رو ما باید تحلیل بکنیم. امام داره اسلام رو میبینه، همینه که اسلام الان تبدیل شده به دین دوم جهان بشریت. و برید پیشبینی ها رو بخونید، با این شیبی که داره پیش میره 10 سال دیگه جمعیت مسلمان از مسیحی ها بیشتر میشه، یعنی اسلام میشه دین اول بشریت و شیعه به مو رسیده ولی پاره نشده و از بین نرفته و باقی مونده و الان هم داره روز به روز قوی تر میشه. یعنی عملا اون هسته پیشران جهان اسلام تشیع شده. اینا تدبیرهایی بوده که 1400 سال پیش اهل بیت ما داشتن. چرا امام سجاد باید اون سربازی که داره ذیل حکومت جور، حکومت یزید داره حکومت میکنه، در واقع داره سربازی میده رو دعاش بکنه؟ احسن، هدفشون اسلام بود، خودشون رو فدای اسلام کرد. اینو باید تو سیره ببینید. چرا رهبری، ببینید الان بیارمش تو انتخابات الان، چرا رهبری میگه آقا اصل شرکت در انتخابات مهمتر از اینه که کی رأی بیاره؟ این خیلی حرف مهمیه. اینو باید تعقل کنیم که مصالحی وجود داره فراتر از، حالا دارم تشبیه میکنم، اینکه من خودم رو، حزبم رو بگیرم مرکز عالم، این نگاه از توش رهبری یه جامعه در نمیاد. آقا رهبره، پدر جامعه است، به خاطر اینکه داره مرزها رو به شکل کلی نگه میداره. حالا این دیگه عرضه من و شماست که چقدر بتونیم اون اصلاحات دینی رو، اون در واقع تفکر انقلابی رو مثلا امتدادش بدیم توی مدیریت‌های اجتماع. اینا خیلی مهمه. این چیزی که من تلاش داشتم تو این دوره از سیره اهل بیت به شما نشون بدم اینه. اونجایی که اهل بیت کوتاه اومدن، اونجایی که سکوت کردن، با اونجایی که قیام کردن، اینا باید نسبتش با هم معلوم بشه. تمام فقهای چهار مذهب فقهی ما، یعنی هم ابو حنیفه، هم همه اینا شاگردان امام صادق علیه السلام بود. ما فقهامون در طول تاریخ به فقه اهل سنت هم فتوا میدادن، یعنی مقلد سنی داشتن، یعنی مقلد سنیشون میومد سوال میپرسید، تابع مذهب خودش بهش فتوا میدادن، مقلد شیعه میومد تابع مذهب خودش بهش فتوا میداد. شما اصلا اینو یه لحظه تصور بکنید، که یه فقیه الان مثلا مقام معظم رهبری مقلد سنی داشته باشه، رساله بنویسه برای اهل سنت بگه شما به این عمل کنید طبق مذهب فقهی خودتون. ببینید اینجوری اسلام رسیده دست ما. اینا این تدبیرا شوخی نیست. من فکر کنم گفته باشم سر ماجرای جنگ چالدوران که جنگ صفویه با امپراتوری عثمانی بود، خیلی از فقهای ما فتوا دادن که این جنگ کشته‌ها شهید نیست. شما دارید با امپراتوری عثمانی، درسته که اینا سنیان، بدترین نوع سنیان بودن، افراطیان بودن، ولی اینا مرز اسلام در مقابل استعمار بیگانن. یعنی امپراتوری از بین بره، بعدن اینا میان سراغ ما، اون در واقع کشورهای دولت‌های قدرتمندی که اون موقع بودن. این یعنی چی؟ بعدش هم شما دیدید تمام بدبختی ما در غزه، از در فلسطین، از وقتی شروع شد که امپراتوری عثمانی دچار فروپاشی شد، یعنی تمام این کشورهای خرد افتاد دست انگلستان. خب اون موقع ببینید اینا میشه نگاه کلان کردن. حالا یکی بیاد بگه آقا نه اینا شیعن، محبه مثلا صفویه، ما شیعه، اونا سنی، بریم بجنگیم. ما هیچ وقت فقهای بزرگ شیعه اینا از اهل بیت یاد گرفتن. اینا خیلی مهمه، با اینکه خیلی بهشون ظلم شده ها. ببینید دوستان، ما اینو بهتون بگم، اونایی که حوزویان میدونن، ما تو حوزه دو تا کتاب داریم که این دوتا کتاب در واقع یک کتابه، یکی شرح اونه، بهش میگن شرح لمعه. لمعه شهید اول نوشته، یک کتاب فقهیه، شهید ثانی شرح بهش نوشته. شهید اول کتاب لمعه رو، قسمتهایش رو با خون خودش در لبنان، لبنان امروزی نوشت، در زندان نوشت، با خون خودش می نوشت، خون حاکم سنی افراطی، یعنی تو زندان‌های حکومت اهل، یعنی ما، یعنی ببینید دوستان شوخی نیست، ما به شدت تحت فشار و ظلم اهل سنت به صورت کلی بودیم، ولی هیچ وقت مرزهای اسلام و غیر اسلام رو از بین نبردیم. و اینو ما از اهل بیت یاد گرفتیم، از امام سجاد علیه السلام یاد گرفتیم که دعا میکنه اون سرباز لشکر یزید رو که الان داره از مرزهای اسلامی، نگهبان مرزهای اسلامیه. اینا خیلی مهمه دوستان، و این نگاه به شما مرجعیت و رهبری دینی میده، و این نگاهی که الان آقا رو تو جهان اسلام شاخص کرده، چون آقا نگاهش نگاه جزئی و خرد نیست، همون نگاهیه که ما باید اسلام رو احیا بکنیم، حفظ بکنیم، و این نگاه باعث شده تمام قدرت‌های شیعی منطقه الان در کنار فلسطینن، و این نگاه باعث شده یه اختلافی بین مردم کشورهای مسلمان با دولت‌هاشون، الان کم کم بیداری مردمی در این کشورها داره اتفاق میفته، به خاطر اینکه میبینن حکومت‌های شیعی پشت فلسطین سنی ایستادن، ولی حکومت سنی خودشون هیچ کاری نمی‌کنه. مطمئن باشید ماجرای غزه در حکومت‌های کشورهای اسلامی تحول ایجاد خواهد کرد، تردید نکنید. این اون چیزی بوده که ما از اهل بیت یاد گرفتیم، و این بزرگترین درس سکوت امیرالمومنین بود. امیرالمومنین خلافت رو نگه داشت. چرا امیرالمومنین نمیذاش عثمان رو بکشن؟ میدونید یکی از کسایی که تمام قد ایستاد که جلوی قتل عثمان گرفته بشه امیرالمومنین بود، چون میگفت این صندلی خلافته، من کاری به فردش ندارم، اساس دین باید حفظ بشه. حالا من دارم میگم اون جامعه با اون وضعیت که من الان بیشتر از اینم میتونم توضیح بدم، ولی واقعیتش میترسم، یعنی یه چیزای دیگه هم بگم. الان ما مثلا فرض کنید یه دفعه میبینیم که ارتباطات فامیلی بین اهل بیت ما با مثلا خلفا هست، بالاخره دختر میدادن، دختر میگرفتن، یا مثلا فرض کنید اگر کسی بیاد بگه آقا مثلا گزارش تاریخی وجود داره که امیرالمومنین پشت سر عثمان نماز میخوند تو نماز جماعت مثلا، ببینید بعد حالا یکی میاد بگه آقا خب اون مصلحتی بوده، خب اون مصلحت بوده که این کارو میکرده دیگه، خب اون مصلحت همیشه هست. اینا چیزای کمی نیست. بعد ما اینجا سر جزئی ترین مسائل داریم میگیم آقا این از دین خارج شد، اون اینجوری شد، این حجابش بده بذاریمش کنار. بابا اوف، شما برید سرچ کنید تو گوگل دیدار رهبری با خانواده، میرن خونه پدر مادر شهیدی که ارمنی هن، میرن اونجا از چایشون میخورن، از کیکی که مادر شهید، نه ایش کدوم مسلمون نیستن ها، اون حجابی هم که تو خونه سرشونه حجابیه که در واقع به خاطر حرمت آقا، و یعنی اینا اینجوریست که تو خونهشون لزومن مثلا محرم نامحرم فقهی ما رو داشته باشن. و آقا چقدر با چه رویی با چه ببین مست، بعد این آدم خود دیگه مسلمون نیست دیگه، این خود رسمن میگه بله بله. خیلی فیلم عجیبی، حالا حتما توصیه میکنم ببینید. بذارید اصلا اگه شد همین الان لینکشو بذارم آپارات که شما سیف بکنید، نه الان نبینید. بله اصلا آورد توی سابقه ایم، کاملش هم ببینید. حالا البته فکر کنم این 8 دقیقه‌ایش خوب باشه. چه جوری اینا خوشحال میشن که در واقع اینا یعنی درک عمیق از سیره. این که شما میبینید مثلا رهبری سالها با، حالا اونایی که سنشون بالاتره میدونم، با شخصی مثل مثلا آیت الله هاشمی رفسنجانی اختلافاتی داشتن، همین الانش با خیلی اختلاف فکری دارن، ولی برایندشون رو میبینید باش همکاری میکنن، به خاطر اینکه یه اساسی هست به نام وحدت، برای اینکه هر موفقیتی بخواد حاصل بشه این وحدت باید باشه. اینا خیلی مهمه. برید تاریخچه حزب جمهوری اسلامی رو ببینید، شهید بهشتی کیا رو جمع کرد، همه اینایی که الان به خون هم تشنن همشون دور هم تو حزب جمهوری داشتن کار میکردن. اینا خیلی مهمه. حزب جمهوری یه بستری شد برای وحدت نیروها. حالا من سعی کردم همه جور مثال بزنم، هم سیاسی، امروز، قدیم، گذشته، ولی اساس این بود که خواستم بگم. خب عرض کنم که من در خدمتتون هستم. این صوتی هم که گفتم و الان گذاشتم توی کانال. که حالا بعدن گوش کنید. عرض کنم که یه لحظه ببخشید. یه بار دیگه ها لینک کانال چش. این که فرستادم لینک کانال و اون پستی که گذاشتم، این درباره همین بحث اخلاق و انسانیت و این هاست. کانال ملاحظات. عرض کنم که خب من در خدمتم. اگر یکی از دوستان بفرمایید، من صداتون رو وصل کردم. خانم پور موسا.
سلام به همه دوستان و استاد بزرگوار، خیلی متشکرم. یه سوال داشتم استاد، از درس سیره معصومین جلسه دوم یه مثالی زده بودید در مورد مسئله اسرائیل و مسئله فلسطین، اینکه اونا که در حج هستن و اون حرفا، اگر بخوام دقیق بگم در مورد پیامبر بود که با اجبار و شمشیر نمیشد که مطالب و مبانی اسلام رو به اون مردم مکه اونا این مسئله رو بپذیرن. بعد مثال امروزی که زده بودیم مسئله فلسطین و غزه بودیم که توی شاخه نظامی حماس که با محمد از زیف هست، اگر درست بگم
بله،
که در اردوگاه خان یونس بزرگ شده و در حصر بزرگ شده، و این بخواستم بدونم این چرا این مثال زدیم. مثلا ما چرا باید برای اسرائیل توجیه کنیم؟ اسرائیل یک کشور قاسبه. این اصلا امروز ما مباحثه داشتیم همین مسئله واسه هممون سوال برانگیز شده بود که ما چرا باید برای اسرائیل توضیح بدیم؟ اونها اصلا قاسب هستن، اینا حق مردم فلسطینه که دفاع کنن از خودشون، این همه سال که بهشون ظلم شده.
خب من بازم متوجه نشدم حقیقتش، چون یه فاصله گرفته از اون ضبط ها، باید برام توضیح بدید. من دقیقا این مثال برای چی زدم؟
این مثال زمانی زدیم که در مورد پیامبر بود که پیامبرمون اون موقع بعد از زمانی که میخواستم برای فتح مکه یه صلح حدیبیه‌ای که بود با بزرگان قریش بسته بودن، بزرگان قریش بهشون پیامبر بهشون به قول معروف آواز داده بود، در صورتی که این موقعیت ها برای مسلمان ها وجود نداشت. قریش میتونست اگر کسی وارد مدینه شده اون رو دستگیر کنه، بازداشت کنه، برگردن، ولی یه همچین موقعیت هایی برای مسلمان ها نبود. یه همچین پیمانی که پیامبر بسته بود برای مسلمان ناراحت کننده بود. شما گفتین که پیامبر اینجا یه چیزهای دیگه یا پشت این صلح میدیدن، اینکه بتونن مبانی اسلام رو و نوای اسلام و منطق رو به گوش همه برسونن. در حقیقت یه همچین زمینه رو به وجود آوردن که بتونن اون مبانی رو به گوش همه برسونن. این با شمشیر و زور امکان نداشت. این بحث رو شروع کرده بودین و در ادامه
نه من فکر کنم متوجه شدم، حالا احتمالاً تو ذهنم این بوده. ببینید مسئله توضیح دادن به اسرائیل نیست، مسئله ایجاد یک فرصت برای پختگی خود مردم فلسطینه.
من صدامو میبندم به خاطر اینکه صدای شما رو خیلی ضعیف دارم استاد.
خود مردم فلسطین خودشون یه تطوری رو دارن طی میکنن. الان همینطور که میبینید بین مردم کرانه باختری و غزه فرق هست. این خیلی مهمه. این فرصت در واقع نه برای توضیح به اسرائیلی ها بود. فرصتی که جمهوری اسلامی ازش استفاده کرد برای حمایت مردم فلسطین و تربیت شخصیت هایی مثل همین ضیفی که محمد از ضیفی که ما میگیم به عنوان چهره شاخه نظامی حماس، این در واقع میدونید اسرائیلی ها داخل غزه بودن. خب مثل این حالتی که الان تو کرانه باختری هست، اینها یک عقب نشینی فلسطین میکنه، غزه میکنه و به این نتیجه میرسن که اسرائیل از محدوده قلمرو غزه بیاد بیرون. وقتی اینا میان بیرون که همون موقع هم در واقع اشتباه اصلیشون همین بود که اینا شروع کردن بین محاصره غزه و دیوار کشیدن به گمان این که الان ما دیوار بکشیم دیگه اینا رشد نمیکنن، در صورتی که اینا از همون محدوده چون خود اسرائیل رفته بود بیرون استفاده کردن و شروع کردن طراحی کردن، حالا اون کانال هایی که زیر زمین کشیدن. حالا اینا نگاه سخت افزاری ماجراست. من خواستم بگم یه فرصتی ایجاد کرد که نیروهای حماس و مردم فلسطین نگاهشون رو نسبت به مقاومت، یعنی بتونن یه پیوند معنوی بین مقاومتشون و تقربشون برقرار بکنن. ببینید این اتفاقات در بین دنیای اهل سنت خیلی کمه. اهل سنت جهادشون خیلی جهاد مثل ما شهادت معنوی نیست، یک کار در واقع تکنیکی و فرم زده است. شیعت که خیلی عمق عرفانی میده به عمل جهاد، و شیعه تونست این اثر رو روی اهل سنت در فلسطین و غزه بذاره که نگاهشون به جهاد علاوه بر اون اهمیتی که مسئله مقاومت داره، اهمیت دنیوی، یه عمق معنوی بهشون بده. وگرنه میدونید کلن جریان اخوان المسلمین و بعد حماس یه جریانی است که اخوانیه دیگه، یعنی در واقع از جریان اخوان مسلمین جدا میشه، مشتق میشه. خب شما تاریخچه حماس رو ببینید، اینا خیلی گرایشات چپ داشتن، گرایشات مارکسیستی مبارزاتی داشتن. خب و توی یه فرایندی اینا با کاری که روشون صورت گرفت و تجربه‌ای که به دست آوردن و عمقی که پیدا کردن، این باور معنوی که الان در اهالی غزه هست به شدت به خانش جهاد شیعی نزدیکتره تا جهاد اهل سنت. این اون مسئله بود که من می‌خواستم بگم. یعنی در واقع گاهی اوقات یه صلحی یه زمانی می‌خره برای یه رشدی، و این اتفاق توی فلسطین بوده. من احتمالا منظورم این بوده، حالا اگر غیر از این بوده فکر می‌کنم الان اصلاحش می‌کنم. فهمیدن که در درس‌ها فهمیدن که البته آیه قرآن بود، در کتاب الاسفقیه اهل کتاب بگوید به سمت کلمه مشترک بین ما. بله، قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اياه ولا نشرک به شیئا. اینم یکی از عجیبترین آیات قرآنه، عجیبترین آیات قرآنه که به پیغمبر میگه، نمیگه بهشون برو بگو مسلمون شید، میگه بهشون بگو بیاید سر اون کلمه مشترک که چی؟ که شرک نورزیم به غیر خدا. اینم خیلی مهمه، قول یا اهل الکتاب. ببینید اینه که من میگم اسلام داره با اون بعد اشتراک انسان‌ها، یعنی ما این آیه به ما این فرصت رو میده که با اهل کتاب یک وحدت و یگانگی برقرار کنیم. سر چی؟ الله نعبد و الا ایاه. یه جمله‌ای داره شهید مطهری خیلی عجیبه که فکر می‌کنم توی جلسات هم گفتم. شهید مطهری میگه شما دارید درباره وحدت بین شیعه و سنی حرف میزنید، قرآن داره درباره وحدت بین مسلمان و مسیحی حرف میزنه. دوستان عزیز، فرق ما مسلمونا با بقیه ادیان اینه که ما تمام ادیان قبلی رو قسمتی از دین خودمون میدونیم. یعنی نبی مسیحی ها نبی ماست، نبی یهودی ها نبی ماست. این خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. خیلی از بزرگان ما بودن، حتی کتاب مقدس مسیحیت رو دستشون که میگرفتن بوس میکردن میذاشتن رو تاقشه، میگفتن این یه قسمتیش انحراف نشده توش، یعنی قاطیه دیگه. این خیلی مهمه. یعنی ما مسیحیت رو از خودمون میدونیم، ولی اونا نمیتونن این فکر رو بکنن. حواستون باشه، اونا باید ما رو یه فرقه انحرافی بدونن، چون اونا اگه نبوت پیامبر ما رو بپذیرن عملا باید بیان مسلمون بشن، ولی ما نبوت اونا رو میپذیریم، میگیم آقا اصلا نبی ما اومد شما رو تایید کرد، برای همین ما مسیحیت رو مقدس میدونیم، حضرت مسیح رو مقدس میدونیم و حالا ورژن بالاترش رو آورد. برای همین اونا نمیتونن ما رو برای چی میان قرآن آتیش میزنن؟ بخاطر همینه نمیتونن ما رو بپذیرن، ولی ما میتونیم اونا رو بپذیریم. و قرآن این راه رو برای ما باز گذاشته. قول یا اهل کتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. دوستان توحید یه خیمه است، توحید یه جاییه که بشریت دورش جمع میشه. توحید به تعبیر خیلی خیلی زیبای آقای مطهری که من تا به حال این تعبیر رو هیچ جایی ندیدم، با اینکه من الان دارم فلسفه حقوق درس میدم از قبلتر از آقای مطهری، توحید جزء حقوق بشره. اصلا یکی از حقوق بشریت امکان اعتقاد به توحیده. این خیلی مهمه، چون توحید مسئله فطری انسانه. برای همین این توحید میتونه بین ما یه زبان اشتراکی درست بکنه. برای همین رهبری میگه آقا این جامعه غربی که در قرون متأخر قرن 17 18 19 علیه مسیحیت قیام کرد و در فرانسه ریختن تمام کلیساها رو آتیش زدن، کشیش‌ها رو کشتن و شروع کردن دین رو از دنیا جدا کردن، سکولاریزه کردن، اومانیزم رو آوردن. حالا یه جایی در جهان اومده داره خلاف این موج یه انقلابی ایجاد میکنه در جهان. برای همین رهبری در بذارید من بیارم لینکشو، بیارم لینکشو کپی بکنید. نمیتونم ببینید این لینک سخنرانی رهبری با دانشجویان زنجان، خیلی این سخنرانی عجیبه، یه وقتی بذارید بخونید و اگر فرصت کردید. من فقط لینکشو میذارم توی اینجا چون گروه نداریم، حالا همینجا میذارم و بعد دیگه از بین میره. توی این سخنرانی رهبری دو تا مبنا برای انقلاب اسلامی میگن، توحید و کرامت انسان، و بعد بحث عدالت هم از باب همون مسئله کرامت انسان رو. یعنی چرا توحید جزء مبانی انقلابه؟ چه ربطی داره اصلا؟ مگه ببخشید، مگه مثلا مسلمان‌های بقیه کشورها مثلا که انقلاب اسلامی نداشتن اونا توحید ندادن؟ ما میگیم نه، مسئله توحید بازگشت به سمت خداست در همه ابعاد انسان. او داره تمدنی نگاه میکنه، میگه یه تمدنی با کنار گذاشتن خدا اومد روی کار، حالا یه تمدنی با بازگشت به سمت خدا میخواد شکل بگیره. اینجا تازه انقلاب اسلامی معنا پیدا میکنه. همه دعوای ما با غرب سر همینه. دعوای همین الان فلسطین و اسرائیل سر سرزمین نیست، سر نظام سرمایه‌داری، سر سکولاریزه کردن عالمه. خط مقدم الان اونجاست. دوستان ما با یهودی ها مشکل نداریم، ما مشکلمون با اسرائیل مشکل 2000 ساله نیست که آقای فلان سخنران میاد میگه بله ببینید اینا همون یهودیان که نمیدونم در نمیدونم فلان ساختمون های قرن فلان ما از اون موقع اینا نقشه داشتن. نه آقا، ما مسئلمون نظام سرمایه‌داریه، ما مسئلمون نظام سلطت استعماره. وگرنه همین سرزمین فلسطین تا قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی، تا قبل از حساس شدن سر جنگ‌های صلیبی، هم توش مسیحی زندگی می‌کرده، هم یهودی، هم مسلمان، مشکلی هم نداشتن. یهودی‌ها تو ایران دارن زندگی می‌کنن، ما با یهود مشکل نداریم. ما با صهیونیست مشکل داریم چون صهیونیست‌ها یهودی نیستن. دوستان صهیونیست‌ها اصلا اعتقاد به خدا ندارن. ما صهیونیست ملحد داریم. مسئله صهیونیسم الان نمایندگی کردن از نظام سرمایه‌داریه، نظام سلطه است. مسئله اینه که آمریکا تو منطقه کشور نداره. همه کشورهایی که توش پایگاه ساخته متزلزله. تنها جایی که میتونه مثل آب خوردن بدون دغدغه اونجا یه پادگان قوی داشته باشه اسرائیله و نمیخواد از منطقه بره. و این میشه دعوای ما با اسرائیل. که آقای اسرائیل اصلا ما با اجتماع یهودی ها مشکل نداریم. مسئله ما اینه که شما حق نداری نمایندگی از نظام سلطه بکنی، شما حق نداری ملت سازی بکنی. بله بیان در حالت مسالمت آمیز فلسطینی ها و یهودی ها دور هم زندگی کنن، چه مشکلی داره؟ اگر شهروند بومی اونجا، ملت واقعی اونجا بخواد چه اشکال داره؟ آقا مگه این امارات نیست؟ دوستان این اماراتی ها جمعیتشون 1 میلیون خورده ایه، 7-8 میلیون باقی مهاجرن. من الان شاگرد اماراتی دارم، عربی بلد نیست. این اماراتی ها میان آقا میگن ما با یه منطق بیان از همه کشور. خود آمریکا چقدر چینی داره، چقدر مهاجر داره. مسئله پذیرفتن اجتماع یهودی ها توی یه جا نیست اصلا. مشکل ما نظام سلطه است. با کلیپا و شیطان پرستی و فلان و اینا قضیه رو، اینا همون تعریفیه که صادق زیبا کلام تو کتابش از تقابل اسلام و یهود نوشته. صادق زیبا کلام اصرار داره، بذارید اسم کتابش رو بیارم، تولد اسرائیل. الان چون فکر کنم مجوز نشرش ندادن پی دی افش رو گذاشته، شاید هم داده باشن نمیدونم. یه کتابی داره به نام تولد اسرائیل. اصرار داره بگه اسلام با یهودیت مشکل داره. نه آقا ما با یهودی ها مشکل نداریم. مشکل تو 4-5 قرن اخیر به وجود اومد. مشکل از جنگ های صلیبی و ماجرای امپراتوری عثمانی، فروپاشی امپراتوری عثمانی و ایجاد نظام سلطه در منطقه ایجاد شد. الان مسئله اینه اگر اسرائیل از منطقه بره، یکیه که همه کشورها آزاد میشن. بزرگترین پایگاه آمریکا تو منطقه الان توی قطره، توی کشورهای حوزه خلیج فارسه، توی عربستانه، تو مصره. اینا همه آزاد میشن. اینا میدونن که اگر دولت اسرائیل سقوط بکنه این اتفاق میفته. پس مسئله ربطی به اسلام و یهود نداره. اینکه آقای زیبا کلام تو کتابش مسئله رو به دوره انبیا برگردونده، این اون روی سکه سخنرانی بعضی از این سخنرانات که علیه فراماسونری و اینا میخوان همه چی برگردونن به این. بله یه دوره اسلام با یهودی ها به مشکل برید کرد به خاطر نفوذی که ما مسئله اسرائیلیات رو داشتیم. من اینا رو انکار نمی کنم، دارم مسئله الان ما با دولت اسرائیل رو میگم. این سر این باز ببخشید خیلی طولانی شد. خواستم بگم که اهل کتاب ربطی با چالش ما با اسرائیل نداره. اینو یه مستندم چند وقت پیش دیدم یادم رفته اسمشو، درباره همین صهیونیست های بی خدا، یعنی اصلا مسئله صهیونیست. آفرین. اصلا ببینید دوستان، حالا اینم بگم، ما فکر میکنیم سکوت کشورهایی مثل عربستان، مثل اردن، مثل مصر که اینها دشمنان درجه یک اون موقع اسرائیل بودن به خاطر چیه؟ به خاطر این که سبک اقتصادی، توسعه اقتصادی این کشورها ایجاب میکنه وجود اسرائیل در منطقه را. یعنی اینا مدلی از توسعه رو پذیرفتن که اگر اسرائیل نباشه نمیتوانن توسعه پیدا کنن. اینا الان انتخاب نکردن، اینا 20 سال پیش انتخاب کردن. ببینید دوستان، قطر، امارات، اینا یه شبه اینجوری نشدن. اینا خودشون تا خرخره تو زد و بند با آمریکا هم. این توسعه رو قبلا انتخاب کرده بودن، اون توسعه به این نقطه میرسید. اصلا مسئله این نیست که ما الان بریم راضی کنیم دولت اماراتو، که دولت امارات یا دولت عربستان اگر بخواد غیر از این رفتار کنه باید کل سبک توسعهش رو تغییر بده، چون سبک توسعهشون با فروش نفت و تجارت، فروش نفت و تجارت یعنی امنیت خلیج فارس، یعنی اتصال به سیستم اقتصاد جهانی، یعنی اتصال به آمریکا، اتصال به دلار، اتصال به تمام شبکه‌های اقتصادی نظام سلطه. اگر بخوان کاری غیر از این بکنن باید برن مثل چین شروع کنن کارخونه زدن، باید با تولید برن جلو، باید نیروی انسانیشو ندارن. ببینید کشوری که مثلا فرض کنید 2-3 میلیون جمعیت داره، این نمیتونه بزرگترین تولید کننده منطقه باشه. چیزی که آقا بحث احسن همینو میخواستم بگم، چیزی که آقا دارن روی تولید تکیه میکنن، تولید به مثابه یک مدل توسعه است. یعنی آقا ما نمیتونیم با فروش نفت و تجارت قدرت اول منطقه بشیم، چون ما آمریکا اجازه نمیده به ما. بنابراین تنها راه اینه که بشیم تبدیل بشیم به بزرگترین تولید کننده کالا در منطقه. و اصلا برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای اینکه جمعیتی که تحویل گرفت 40 میلیون بود الان 85 میلیونه برای همینه، چون ما الان نیروی انسانی داریم که میتونیم باش مدل توسعه تولید محور رو اجرا بکنیم. این یه انتخاب ملیه برای کشور. اینکه کشور داره میره به سمت اینکه مثلا تسهیل مجوزها، اینا به خاطر اینکه ما باید به مرحله مرجعیت تولید در منطقه برسیم. و آقا اون قسمتی که زیر نظر خودش بود، یعنی مستقیما میدونید آقا فرمانده نیروهای مسلحه، یعنی تمام تصمیم ها در حوزه نیروهای مسلح کشور امضای رهبری پاشه، ولی تو قوه قضاییه آقا مسئول قوه قضاییه نیست، آقا فقط یک کسی رو به عنوان رئیس قوه انتخاب میکنه. در صدا سیما هم اینا زیر نظر آقا نیستن، اینا کسی که انتخاب میشه به انتخاب رهبریه، ولی همه برنامه‌های صدا سیما که آقا امضا نمیکنه، همه تصمیمات قوه قضاییه که آقا امضا نمیکنه، ولی تو نیروهای مسلح خودشه که داره امضا میکنه، چون فرمانده نیروهای مسلح آقا. تو حوزه فرماندهی خودش که نیروهای مسلح بود، ما رسیدیم به مرجعیت تولید سلاح. یعنی الان تعداد کارخونه‌هایی که ما داریم برای تولید سلاح، پهپاد، موشک، چه می‌دونم هر چی، این به خاطر که ایده توسعه رو تو محدوده عملیاتی خودش آقا پیاده کرده. خب حالا ما باید به این سمت بریم. کشور عربی 10-15 سال 20 سال مدل تجارت رو انتخاب کردن برای توسعهشون، و نمیشه در منطقه‌ای که ناامنه، در منطقه‌ای که آمریکا رضایت نداره، اینا بتونن. الان دبی هاب منطقه است، یعنی شما الان با هر کشوری، با هر تولید کنندهی، با هر کمپانی بخواید تجارت بکنید، تو دبی دفتر داره، باید برید دبی. این مدل از تجارت اونا این مدل رو پذیرفتن، با همین مدل هم کار میکنن. کریستیانو رونالدو رو برمیدارن میارن تو کشورشون، 100 برابر از پولی که خرجش کردن بیزینس باش را میندازن. خب این لازمش ارتباط با آمریکاست. حالا ما نمیخوایم استقلال کشورمون رو بدیم در ازاش به توسعه برسیم، ما میخوایم توسعه رو در عین استقلال داشته باشیم. تنها راه حل بحث تولیده. برای همین میخوام بگم مسئله انقدر در هم تنیده است. شما باید در کشورهای اسلامی که الان طرفدار اسرائیلن یک بیداری ملی، یک آگاهی برای چرخش مدیریت کشورشون ایجاد بکنی تا بتونی اونها رو مجاب بکنی که بشن طرفدار فلسطین. این کاری که قطر داره انجام میدم، قطر کار خاصی نمیکنه، قطر داره دلالیشو میکنه. یه الجزیره داره، یه در واقع یه مرکز، بخاطر اینکه حماس اونجا دفتر داره و قطر کلن به خاطر اینکه رقیب عربستانه، اینا یه کنتاکی هم با هم دارن. اصلا اینجوری نیست که حالا بخواد قطر بشه پشتیبان فلسطین به اون معنای ضدیت با نظام سلطه. اصلا این چیزا نیست. تنها دولت ضد نظام سلطه در جهان دولت ایرانه. یه دولتی که صاحب قدرت باشه، یعنی الان عراق هم اینطور نیست، لبنان هم اینطور نیست، حزب الله بله، عراق هم هی مثلا، سوریه هم الان خب با خاک یکسان شده سوریه. اینو خواستم بگم که مسئله رو سادهش نکنید. یکی از بزرگترین مشکلات ما ساده کردن مسائل سیاسی و تحلیل های جهان. خب من در خدمتم، ببخشید خیلی پر حرف کردم. آقای اون دبیر جلسه هم هر وقت زمان رو بگن، چون 3 تا کتاب بود یه مقدار فرصت بیشتری. سلامت باشید. اگر نکته‌ای و مطلبی نیست ما خداحافظی بکنیم و جلسه رو تموم بکنیم. خیلی زیاد شد، 1 ساعت و 40 دقیقه من اینجا ثبت کردم. سلامت باشید. خیلی سلامت باشید. خیلی از دوستان ممنونم بابت تحمل و صبری که داشتید و انشاءالله که در خدمتتون باشیم. اگر نکته مطلبی هم بود که حالا اینجا امکانش نبود، من اکانت ایتام توی بیوی کانال هست. بذارید ببینم اینا، این کانال در خدمتتون هستم اگر نکته و سوال و مسئله ای بود. از همه دوستان ممنونم، التماس دعا دارم. سلامت باشید. خیلی ممنون بابت لطف و سلامت باشید، محبتی که دارید. من دیگه جواب تک تک دوستان رو نمیتونم بدم، ولی از همه بابت محبتشون تشکر میکنم. التماس دعا و یا علی. دوست نباشید.